چیزهایی که به کربلا میزنه، داستانهایی که میاد تعریف میکنه یکسانه. اما ما نقاشی ایرانی رو یه نقاشی تخت میبینیم دیگه، پرسپکتیو نداره. این عمق میدان و پرسپکتیو حتی میتونه این پایان باز رو ادامه بده توی
اینم یه نگاه، اینم یه نگاه،
ولی ما توی چیز میبندیمش.
البته من گفتم برای بخش خودم، سهم خودم در این داستان که دعوت میکنم مخاطبان همه ما تأمل کنیم در این داستان بیاندیشیم، دارم میگم خامه، یعنی اگر خواست دیگه پیش فرض ها که روایت کلاسیک بسته باشه، شما میتونید بگید نه پایین بسته ضرورتا نیست و قطعیت و تکصدایی بودن، میخوام بگم شاید در صورت های فرهنگی دیگر این گونه نباشه، ولی میپذیرم همچنان که شما هم گفتید حالا در یک اثر خاص نسبت روزت و شهدا و نگارگری در دوره خاص دارید بگید، مسلما صورت های فرهنگی وقتی بروز و تجلی پیدا میکنن در یک دوره خاص، در یک زمان، جغرافیا و عصر خاصی، طبیعتاً یک ساختارهای مشابهی میتونیم به نونا پیدا کنیم، ضرورتاً باید این گونه باشه.
ما کار تطبیق نکردیم.
آره.
یعنی
آره.
اصلاً نکردیم دیگه.
آره. حالا تو روایت کلاسیک یه سوالی هم هست. علاوه بر این نکته‌ای که گفتم خامه، که اون که حتی در تاریخ نگاری های ما، روایت هایی که تاریخ نگاری، حتی تاریخ برقی و
مثل همین زین الله،
مثل همین بخشی که خوندید، جدای از اون بخش متون قدسی، یعنی صراحتا تاریخ نگار تاریخ قدسی رو داره بیان میکنه و دسترسی به منابعی داره که فراتر از حد و حدود بشر هست و اونجا صراحتا متذکر میشه، میایم جلوتر میرسه به قصه های تاریخی، بعضن دیدیم که داره یک واقعه، بعضن که اغلب موارد در دوره فرض بفرمایید روایت کلاسیک رایج هست این گونه رخ میده که روایت های نقل میشه که راویش مشخص نیست، مثلا میگه فلان شاه داشت میرفت و با فلان مثلا حیوان شروع کرد به صحبت، اون حیوان اینجوری گفت و مثلا ادامه داستان. یک بخش بین تاریخ قدسی و تاریخ عینی، فرض بفرمایید دوره انبیا رو که بعضا مطرح میکنن، مثلا گفته میشه که سلیمان نبی در بستر احتضار با ملک الموت چنین گفت. سال اصلی به بلافاصله به وجود میاد که راوی این قصه کیست، چون متون قدسی نیستن، یعنی نمیتونیم بگیم در قرآن کریم، در مسورات، در احادیث اومده، چنین چیزی نیست. اگر اونجا باشه منبع مشخصه، راوی کیست، حالا یا حضرت هر یا تجلیات حضرت هر. اما در متون تاریخی وقتی داره قصه تاریخی رو نقد میکنه، چرا هیچ مخاطبی نمیپرسه از تاریخ نگار که راوی این قصه کیست؟ خود از سلیمان که از دست رفته و اون فردم که نگفتی کیست، یا اون کسی که نقد کرده، راویان چنین گفتن، چه نتیجه میتونیم بگیریم؟ نمیتونیم بگیم که این راوی که انگار دانای کله دیگه با این اصطلاحات جدید در تاریخ نگاری ها، من دقیقاً اینجا فقط الان این بخش تاریخ نگاری روایت کلاسیک رو میگم، انگار مخاطب میپذیره که این تاریخ نگاری تاریخ نیست، فراتر از واقعیت تاریخی است، یعنی اطلاع تاریخ یا تاریخ نگاری و تاریخ نگریس اطلاع و اصطلاع و فراتر بردن تا روایت، یعنی تاریخ عینی تبدیل میشه به روایت. و جذاب اینجاست، میگم ممکنه تاریخ نگار رو ما یک نویسنده، مؤلف و خیال پرداز در نظر بگیریم، اما مخاطب تا دوران مدرن هیچ وقت دچار مشکل نمیشده، یعنی اطلاع تاریخ، استعلاء تاریخ، فراتر بردن تاریخ عینی واقعی تا مرحله روایت. اینجا بلافاصله تاریخ نگاران مدرن دچار مشکل میشن و میگن که این نوع تاریخ نگاری منافات داره با تاریخ نگری، یعنی بر اساس روش های علمی و آکادمیک تاریخ رو تجزیه تحلیل کردن، مستندات تاریخی. اینجا باید بگیم بلافاصله این گونه است، یعنی انگار یک روایتی است از تاریخ که پهلو میزنه به ادبیات، یعنی به عالم خیال. ولی نکته جذابش به نظر من این هست که مخاطب هیچگاه درگیر فرض بفرمایید مستندات نمیشه و اون روایت زیبا شناختی یا زیبایی شناختی از تاریخ کنشت و انکارت و ریشه یابی و مستندجویی رو رها بکنی به عمد، یعنی این یک اصل ضروری روایت است. انگار در روایت تاریخی این گزاره ادبی، این ضرورت روانشناختی ادبی به کار میاد و تاریخ نگار میگه تو حس تردید و پرسش و انکار و اینکه چه کسی این را نقد کرده رو رها بکن. حالا اگر بپذیریم که در ابتدا عرض کردم که
دو دقیقه فرصت داریم،
دو دقیقه بسیار کوتاه، خیلی کوتاه اشاره بکنم در یکی از برجسته ترین تاریخ نگاری های ما، تاریخ بیهقی، وقتی مثلا داستان حسنک وزیر داره نقل میشه، ابتدا بیهقی میگه که میخوام این قصه رو بگم و از اون افرادی که در اون روزگار بودن فقط دو سه نفر زندن. این بازی زمانی که حالا امروزی ها در روابط شناسی بهش میگن زمان پریشی توی تاریخ نگاری بیهقی برجسته هست، قبول دارم. یا در وسط ذکر داستان حسنک مثلا یه فردی رو ذکر میکنه و یه دفعه زمان رو رها میکنه، داره گذشته رو میگه، میاد به آینده و میگه عاقبت این فرد چه شد به دلیل حالا حسن رفتار یا سوء رفتاری که داشته. یعنی گذشته، حال، آینده انگار با هم یگانه میشن در یک روایت تاریخ نگاری که از عینی ترین تاریخ نگاری های زبان فارسی است. اینجا میپذیرم اما میگم باز هم تاریخی است. یعنی اگر هم اگر که 100% این در هم آمیختن زمان ها در تاریخ بیهقی وجود داره، اما زمان پریشی به معنای روایت مدرن محسوب نمیشه، به این دلیل که بیهقی کاملا شفاف، روشن، به تعبیر امروزی در پرانتز یا به شکل معترضه بیان میکنه که انتهای زندگی بوسهل زوزنی چه شد و دیگران، حالا یا مثلا تمجید میکنه و چند بار هم ذکر میکنه که اونها حالا از بین رفتن فقط دو سنف زندگیش برای مخاطبانش. چون گفتید وقت کمه، من
خیلی عالی، ممنونم، فرصتمون تموم شد. در برنامه امشب درباره روایت صحبت کردیم، حالا اون چیزی که در این 200 سال اخیر با عنوان نریشن میشناسیم و حالا معانی خیلی متعددی هم داره. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون و متشکرم از شما که امشب ما رو شنیدید. خسته نباشید. با همراهی جناب آقای خالصی و دوستانم با همه شما خداحافظی میکنم. بدرود، خدا نگهدار.
ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 10 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
گفتم گفت عنوان میان برنامه‌ای است که در این فرصت میشنوید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الست بربکم. گفت بلا. قالوا بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
ما نسبت به مسائل مالی خیلی مراقب باشیم که یه لقمه شبهناک زندگیمون نیاد.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
یکی از گام‌های اشتباهی که برداشته میشه که نبایدم بگیم گام، رشوه گرفتنه. بدتر از گناه توجیه گناهه. گاهی آدم گناه میکنه، بدترش اینه که توجیه میکنه، میگه نه این گناه نبوده، مثلا میگه هدیه‌ای بوده. یه موقعی به پیامبر خبر دادند که یکی از فرمانداران شما رشوه گرفته، نبی خاتم دیگه جا خوردن. بهش گفتن کیفت اخوز ما لیس لک بحق، به تعبیری خطبه نمیخوانن، نامه مینویسن براش، متذکر میشن بهش. پیامبر سریعاً براش گفتن کیفت اخوز ما لیس لک بحق، واسه چی گرفتی؟ به پیامبر گفت لقد کان هدیه یا رسول الله، به من هدیه داده بودن، این رشوه نبود، به من هدیه داده بودن. پیامبر بهش فرموده بودن اگه شما تو خونه بشینی از طرف من فرموندار نباشی بازم مردم بهت هدیه میدن؟ ببینید خیلی مهمه، چرا اونچه حق به تو نیست میگیری؟ نبی خاتم ناراحت میشن، بی تفاوت نمیگذرند، سریعا متذکر میشن. من این نکته رو اول به مدیران بگم، مدیران بزرگوار، اشتباه در نیرو دیدید متذکر بشید. بعد جالبه پیامبر دستور دادن این هدیه را از او گرفتند، اووردن تو بیت المال قرار دادن و از کارم برکنارش کردن. برخورد رو ببینید، به چه دلیل رو به من دادن؟ چه توقعی از من هست؟ وقتی یه لقمه یه حرام آمد پایه های حکومت متزلزل میشه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت از آن روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن.
اسرار من، اسرار من، بیا بیا دلدار من، دلدار من، در آ در آ در کار من، در کار من، تویی تویی گلزار من، گلزار من، بگو بگو اسرار من، اسرار من. تویی تویی هم کیش من، هم کیش من، تویی تویی هم خیش من، هم خیش من، هر جا روم با من روی، با من روی، هر منزلی محرم شوی، محرم شوی، محرم شوی.
فرصت شما شنونده برنامه تاریخ معاصر هستید.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بارلاها این امکانهای به تو پیدا
خداوند به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی بدن
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همیهنان عزیز و گرامی. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در دوران پهلوی به ویژه سانسور مطبوعات در این دوره. ما در برنامه قبل پیشینه مطبوعات اشاره کردیم، حضوری خدمت جناب آقای سیروس سعدوندیان بودیم و تلفنی خدمت جناب آقای معتضد. خیلی لطف کردن هر دو بزرگوار و بحث رو ما تا خدمت شما عرض شد کودتا و ابتدای دوران حاکمیت کودتاگران در ایران رسوندیم. در این قسمت هم توفیق داریم خدمت این عزیزان باشیم. من عرض سلام دارم خدمت جناب آقای سعدوندیان و خیر مقدم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای معتضد. ایشون هم تلفنی در این برنامه ما رو همراهی میکنن. آقای سعدوندیان خیلی خوش اومدید، لطف کردید.
خواهش میکنم، روز برید. من هم سلام میکنم خدمت شنوندگان شما و پژوهنده ارجمند خسرو خان معتضد.
خیلی ممنون آقای معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما شنوندگان گرامی و همینطور خدمت جناب آقای دکتر حقانی عزیز و دوست گرامی هم جناب آقای سعدوندیان عرض ادب و احترام دارم.
خیلی ممنون آقای معتضد. عزت عالی، دغدغتون این بود که ما به بحث پیشینه مطبوعات قبل از کودتا مفصل‌تر بپردازیم. من یه توضیحی رو عرض می‌کنم، البته فرمایش شما کاملا صحیحه، اما موضوع برنامه ما مطبوعات در دوران پهلوی اول و به ویژه سانسور مطبوعات در دوره پهلوی اول. ما هم وقت برنامه‌مون کوتاست و همین که محور برنامه مطبوعات در دوران پهلویه، اما با توجه به حساسیت بجایی که عزت عالی داشتید، ما قسمت اول این برنامه رو هم اختصاص میدیم به پیشینه مطبوعات. شاید ما از این مقدمات و کلیات عبور بکنیم، بعد یه فرصتی بشه انشالله در خلال برنامه‌های دیگه بتونیم موردی برخی از مطبوعات اون دوره رو مورد بحث قرار بدیم، در دقیقه عرضت عالی هم یه جوری پاسخ داده بشه. من خواهشم اینه که قدری در خصوص روزنامه رعد و البته شرق که توسط سید ضیاءالدین طباطبایی منتشر می شد و بعد هم دیدیم که سید ضیاء خودش جز عوامل کودتا بود، اشاره بکنید که قدری ما با زمینه هایی که مطبوعات برای تحولات در ایران فراهم می کردن بیشتر آشنا بشیم.
من چقدر حضور انورتون که در مورد سید ضیاءالدین طباطبایی من دو جلد کتاب نوشتم، خوشبختانه به محبت آقای کاوه بیات اسناد مطبوعاتی سید ضیاء رو ایشون به من لطف کردن که در جلد اول اون گذاشتم. سید ضیاء یک آدم اپورتونیست، یعنی آدم ابن الوقتی بود. رابطه سید ضیاء، بله، فرصت طلبی آدم، رابطهش با سفارت روسیه تزاری خیلی گرم بود. تا 1916 خیلی نسبت به اونا عرض ارادت میکرد. سید ضیاء پسر آقا سید علی یزدیه. آقا سید علی یزدی از روحانیون نمایان دربار قاجار که اعتبار چندانی نداشته. یعنی شما اگر تاریخ قاجار رو دقیقاً اون فهرست وقایع رو بخونید، یک روز ببینید که سید علی آقا طرفدار محمد علی شاه، برای اینکه تو دربار قاجار در ولایت در تبریز خدمت میکرد، خیلی هم نزدیک بود و خود سید ضیا در خاطراتش که مصاحبه کرده بود در سال 43 گفت وقتی ما از تبریز میرفتیم به شیراز، دم اسبای ما قرمز بود، با مرکب قرمز، با جوهر قرمز، یعنی ما درباری هستیم. ما هر جا که میرفتیم قهوه خونه از ما پول بابت چای و آبگوشت و نمیدونم نان و پنیر اینا نمیگرفتن. این آدم عوض میشه، یعنی از آقا سید علی که عکسش هم هست، خیلی قیافه متنتنی داره، در طول دوران سلطنت محمد علی شاه مرتب عوض میشه، یعنی بسته به موقعیت عوض میشه و بین اینو پسرش هم اختلاف میشه. شما اگه تصاویر مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر که من خیلی به اون مؤسسه علاقه دارم میبینید، در زمانی که مجلس در معاصره نیروهای استبداده، سید ضیا تفنگ دستشه، امامه سرشه و تفنگ در دستشه، یکی از
ولی یک جوانیه که وارد وقایع مشروطه
در شیراز هم یک کتاب تاریخ مدنی مینویسه، یعنی علوم سیاسی برای مدارس، یه روزنامه کوچیکی چاپ میکرده، بعد تهران هم که اومده فرصت طلبه. من چون خودم سید ضیا رو دیدم، این برام خیلی یک ممیزه بزرگی که من سید ضیا رو در سال 44 موقعی که سردبیر یکی از مجلات هفتگی تهران بودم، یه دیداری با کمک مرحوم ترقی و ایشون داشتیم و مرحوم مدرسی سال 43 در زمستان 43 من یه دیداری با ایشون داشتم.